أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث هم احضر سروران رسید به درس ششم، مبحث بزرگترین سعادت. اجمالا عرض شد که انسان ذاتا سعادت طلبه و هیچ کسی فطرتا نمیتونه از سعادت طلبی دست برداره، و بعد بعدا عرض شد که ریشه همه رنج ها یا دلبستگی است، اگر رنج های روحی باشه، و یا اینکه عبارت است از دردهای مادی که در مسیر سعادت روحی قرار نگرفته. ولی اگر دردهای مادی هم در مسیر سعادت روحی قرار بگیره، نهایتاً برایند رنج جسمانی با سعادت روحی تبدیل به سعادت و لذت میشه. بحث سوم بزرگترین سعادت انسان وقتی که از رنج ها کدوم باشه؟ بزرگترین یعنی بالاترین. بله، بالاترین سعادت انسان چیه؟ وقتی انسان ریشه رنج ها رو از بین میبره، یک آرامش وصف ناشدنی پیدا میکنه. خب به چیزی تعلق نداره، نسبت به همه چیز بیخیاله به تعبیر. ولی که اینکه رنج نداره معنی نیستش که به سعادت رسیده. به سعادت رسیدن یه امر اثباتی است، نبودن رنج یک مسئله سلبی است. آدم تعلق و دلبستگیش از خودش قطع میکنه، میبره دیگه، طبیعتاً حالت رنج و حزن و اندوه از بین میره. باید چه کار بکنیم؟ میگن خب عقل انسان حکم میکنه که انسان دنبال برترین سعادت باشه، یعنی سعادتی که از جهت کمی و زمانی و از جهت کیفی از همه چیز بیشتر باشه. بخشی از لذت‌های ما لذت‌های بدنیه، مثل غذاهایی که میخوریم مثلا فرض کنیم، یا لذت مثلا خواب جسمانی، یا اینا به نوعی به جنبه بدنی و جسمانی انسان برمیگرده. بعضی از این لذت‌ها لذت‌های روحی است. لذت‌های روحی از چند جهت بر لذت‌های بدنی مقدم. یکی از این جهت‌ها این است که لذت‌های بدنی و جسمانی مربوط به دوره‌ای است که انسان در این دنیا زندگی می‌کنه. وقتی انسان مرد، دیگه لذت‌های جسمانی رو با خودش ادامه نمیده، چون بدن رو رها میکنه، میگذاره و میره. اما لذت هایی که مربوط به روح انسانه و به تعبیری برخواسته از درون انسان هست، اینها همواره همراه انسان هست در عوالم بعدی که روح حضور داره. اون لذت ها به دنبال انسان میاد. پس یه نکته این است که لذت های روحی از جهت زمانی زمان طولانی تری داره، و بلکه به بیان انبیاء الهی و طبق برخی از استدلال‌های فلسفی اصلا جاویدانه، اصلا زائل شدنی نیست. اما لذت‌های جسمانی محدوده. این نکته اول. نکته دوم، لذت‌های روحی از لذت‌های جسمی قوی‌تره. چرا قوی‌تره؟ اینجا که استدلال نیومده، اینجا دیگه صرفاً ادعا آمده. ولی خب توی فلسفه الهی بزرگان استدلال کردن که گفتن لذت از مقوله ادراکه، هر چقدر مدرک قوی تر باشه و مدرک قوی تر باشه، لذت هم اقواست. و چون لذت‌های روحی تجردش بیشتره، قوتش هم از لذت‌های جسمی بیشتره. دیگه حالا استدلالش رو سرور میتونم به کتاب‌های فلسفی مراجعه بفرمان. انبیاء الهی هم که طبق تجربه و شهودشون همین مطلب رو فرمودن که اگر انسان لذت‌های معنوی را بچشد، حاضر به عوض کردن اونها با لذت‌های مادی نیست. اینم نکته دوم. مسئله سوم این است که لذت‌های مادی چون همیشه عالم ماده، عالم محدودی است، همراه با یک نوع تزاحمه. لذا لذت‌های دنیوی بدون درد و الم شدنی نیست. مثلا انسان در دنیا تلاش میکنه یه مالی به دست میاره، خب از داشتن این مال و صرف این مال لذت میبره، اما همزمان میبینه حالا که این مال دارا شد، برای نگهداریش باید یک عالم حرص و جوش بخوره و زحمت بکشه که اینو نگه داره، و الا هر لحظه ممکنه از انسان جدا بشه یک درد و رنج جدید رو برای انسان به ارمغان میاره. چون لذت‌های جسمانی مربوط به عالم دنیاست و عالم دنیا دار تزاحمه، وقتی انسان به دنبال اینها میره، اینا به دنبال خودشون آرامش مطلق نمیارن، بلکه در عوض گاهی یک مجموعه مشکلات جدیدی تولید میکنن. چون در روایات اهل بیت مسلمان فرمودن آب دنیا مثل آب دریای شوره که انسان هر چقدر میخوره تشنه تر میشه، یعنی به جای اینکه آرامش بخش باشه خودش برای خودش دردسرهای جدیدی ایجاد میکنه و انسان رو باز حس نیازمندیشو تقویت میکنه. بنابراین پس ما سه تا نکته رو در مقایسه بین لذت‌های روحی و جسمی بررسی کردیم. لذت‌های معنوی از نظر زمان و کمیت زمانی بیشتر یا نامتناهی‌ان، از نظر کیفیت قوی‌ترن و همچنین مشوب و مخلوط با مزاحمات نیستن، در دار تزاحم نیستن. دیگه انسان وقتی لذت معنوی پیدا میکنه جای چیز دیگه رو تنگ نمیکنه. اما شما وقتی یه غذای لذیذ میخورید، این مزه رو که میخواین احساس کنید مانع میشه از اینکه مزه دیگه رو همزمان احساس بکنید. وقتی انسان به هر نوع لذات مادی مشغول میشه، از دیگر انواع لذات مادی مشغول میشه. نکته دیگه که در چارچوب وسط آمده اینه که تو بحث‌های معاد خواهیم دانست که لذت‌های اخروی از درون انسان میجوشه، از بیرون نمیجوشه. لذا انسان اگر درونش رو اصلاح کرد و درونش فیضان پیدا کرد، منبع جوشش لذت‌ها شد، تا هر وقت که این روح باقی است همیشه هم لذت‌ها از درون بهش خواهد رسید، چون منبعش درون خود ماست. اینه که تو بحث‌های معاد باید درست بکنیم که عالم آخرت ظهور و بروز خصوصیات درونی انسان است و آثار بیرونی نیست. و اما مطلب پنجم این استش که گاهی میگن که خب حالا بالاخره ما لذت‌های معنوی رو قبول کردیم، باور کردیم، ولی که ما لذت‌های مادی رو هم می‌خوایم، نمی‌خوایم به این مقدار اکتفا بکنیم. بالاخره توی بهشت این لذت‌های مادی پیدا میشه یا نمیشه، یا تو همین دنیا اگه رفتیم دنبال مثلا لذت معرفت خدا، محبت خدا، بالاخره از این لذت‌های خوردن و آشامیدن و امثال اینا بهره‌مند میشیم یا بهره‌مند نمیشیم. حکما در جواب میگن که لذت‌های معنوی نسبتش با لذت‌های مادی نسبت شدید و ضعیفه، نه نسبت دو تا امر مباین. حالا این باز در قالب مثال فرق این، مثلا شما در نهایت تشنگی هستید، دو تا پارچه شربت گذاشتن اینجا، یکیش یه ذره شیرینه، یکیش به حد متعادل شیرینه. انسان اگر پارچه شربت رو که شیرین تر هست بخوره، خود به خود لذت اون پارچه دیگه که شیرینش کمتر هست را هم به دست آورده، چون این نسبت به اون نسبت شدید و ضعیف داره. اینو که استفاده میکنیم دیگه از اون بی‌نیاز میشیم، نه اینکه اینو میخوریم بعد بازم به اون لذت پارچه کمتر احتیاج داریم، اصلا از اون مستغنی میشیم. لذت های معنوی اینطور، اگه انسان به حقایق کلی برسه، هر لذت معنوی اینجوری نیست، اما اگر انسان به حقایق کلی برسه انقدر عظمت و سعه داره که همه لذت های مادی رو هم در درون خودش جا میده و دیگه انسان اصلا نسبت به لذت های مادی بی نیاز میشه، هیچ تمایلی در وجودش باقی نمیمونه. میشه مصداق همون ضرب المثل که چون که صد آمد نود هم نزد ماست. طبیعتا درجه بندی که داره، مسلما طبقه بندی داره دیگه، ولی اونایی که لذت های معنوی خالص هستن که اصلا جسمانی نیستن، لذت های کلی، اونا کاملا به گونه‌ای هستن که خصوصیات عالم محسوسات جسمانی تو خودشون جا میدن. یعنی آدم وقتی اون مشغول میشه انگار مسئله حل میکنه. حالا شبیه این تعبیر هم در کلمات بزرگان هست که شما یک لقمه غذایی مثلا در اونجا میخورید که همه مزه‌ها درش هست. درسته؟ تو عالم دنیا تصورش مقداری سخته، چون اینجا دار تزاحمه، نمیشه چند تا مزه رو با هم دیگه احساس کرد. ولی انسان وقتی نفسش سعه پیدا میکنه تو بهش، تصورش کاملا ممکنه که یک غذایی بخوره که در این غذا الوان مختلف از طعمها همه درش باشه. چرا؟ چون اون عالم سعه داره. لذا اینو که انسان به دست میاره همه رو با هم به دست میاره. از این که تازه این لذت محسوسه دیگه، مزه است. از این که بالاتر بریم انسان میشه به لذتهایی که خصوصیت حسی هم نداره، لذتهای معنوی خالصه، ولی همه لذتهای پایینتر رو تو خودش جا میده. با توجه به اینا شاید بنده بعضی از روایات مشخص بشه، مثل حسین فرمایش حضرت امام صادق علیه السلام که فرمودن اگر مردم می‌دانستند که در معرفت خدا چه فضلی و چه لذت و سعادتی مثلا وجود دارد، دیگه اصلا نگاهشون رو به این نعمتهای دنیا که خداوند به دشمنان عطا کرده نمیدوختن و دنیا در نزد اونها از چیزهایی که زیر پاشون لگد میکنن ارزشش کمتر بود و میرفتن با معرفت خدا متنعم میشدن و آنچنان ازش تلذذ میبردن که دیگه هیچ چیزی نگاه نمیکردن. بعد از فهمیدن این معرفت الله انقدر عظمت داره که کسانی بودن از اقوام گذشته که خلاصه بهره از این معرفت الله برده بودن که اینها رو میکشتن، آتش میدادن، دست و پاشون رو با اره میبریدن، اما اینها از لذت معرفت خدا دست نمیکشیدن. چرا؟ چون اون واقعیت رو چشیده بودن. کسی اگر از او بهره برده باشه دیگه نسبت به بقیه مسائل اصلا نظری نمیکنه. خب این یک بیان بود. پس بیان اول مقایسه تطبیقی بین لذت‌های معنوی و لذت‌های مادی است که البته یه بخشش مبتنی بر این است که انسان انبیاء الهی رو باور داشته باشه یا اینکه تو کتاب‌های فلسفی مفصل استدلال‌هاش اونجا دوستان برن بررسی کنن. با یک بیان دیگه میشه مسئله رو اینجوری توضیح داد که هیچ چیزی برای انسان شیرین‌تر از خارج شدن از محدودیت نیست. انسان ها شیرین ترین چیز و لذت بخشترین چیز براشون این هستش که از تنگنای محدودیت علم و قدرت بیان بیرون، هر چه میخواهند در مقابلشون باشه و آنچه که میخواهند چه بدانند. لذت های معنوی به تعبیر خروج از محدودیته. آدم هر چیز دیگه که بهش بدن تا یه مدتی ممکنه انسان رو سیراب بکنه و موقتا انسان رو آرام بکنه، ولی چون انسان نامحدود طلبه تا به نهایت نرسه هیچ وقت آرام نمیگیره. توی جلد دیگه این بحث از قول معلوم شهید مطهری آمده که میفرمان بعضی ها میگن که انسان ها تنوع طلبن، ولی اینطور نیست. انسان واقعا تنوع طلب نیست، انسان کمال طلبه. اگر یه جایی هم میبینید دنبال تنوع میره به خاطر اینه که میره سراغ یه چیزی، بعد از یه مدت میبینه سیراب نشد میره سراغ یکی دیگه. والله هیچ وقت شده که یک انسانی مثلا از خوابیدن خسته بشه بگه خوابیدن تکراری شد دیگه حوصله ندارم تنفس طلبم، یا از خوردن خسته بشه بگه دیگه تکراری شد؟ نه. چرا؟ چون خوابیدن و خوردن جزء نیازهای طبیعی انسانن. اگه انسان سراغ یه چیزی میره یه مدتی بعد خسته میشه، چون میبینه اون دردی که در درونش بود رو دوا نکرده. چه چیزی درد درون انسان رو دوا میکنه و آتش آدم رو فرو میشونه؟ رسیدن به تجرد، رسیدن به اطلاق، این که آدم از محدودیت ها بیاد بیرون، زنجیرها رو پاره بکنه. و الا هر چیزی که محدود باشه انسان سراغش هم که بره موقتا ممکنه یک آرامشی پیدا بکنه، ولی دیگه بعد از این مدتی خسته میشه، چون اون آتش نامتناهی که در وجود انسان هست هیچ وقت آرام نمیگیره. اون لذت انسان رو آرامش میده که انسان رو از محدودیت خارج بکنه، که این همون لذت عبودیت هست. و حال گاهی بهش میگن مقام لقاء الله، گاهی میگن معرفت الله، گاهی میگن فناء فی الله، یا عناوین دیگه که تو کتابای بزرگان آمده که همش به یک معنی خارج شدن از تنگنای عالم ماده و عالم محدودیت هستش. اونجا که انسان برسه اونجا دیگه آرامش مطلق حاصل میشه، اونجا دیگه انسان از خستگی بیرون میاد. یا بعد اینطوری بشه یا آدم حواسشو پرت کنن. توی بهش خیلی ها ناقص از دنیا میرن، ولی تو بهش چون حواسشون رو پرت میکنن از اینکه بالاتری هست اونجا خوشن، ولی اگه بهشتی هم بفهمن که درجات بالاتری هست و بهش نمیرسن باز اونجا چی میشه؟ حسرت میخورن دیگه. لذا یکی از اسامی روز قیامت یوم الحسره است، یکی یوم التقابل، که یوم الحسره و یوم التقابل شامل مؤمنین و بهشتی ها هم میشه. تا وقتی که میبینن بالاتر هم خبری هست افسوس میخورن. کسی افسوس نمیخوره که دیگه افقی بالاتر از اون افقی که بهش رسیده براش ممکن نباشه و به هر چه که میخواهد خلاصه دست پیدا بکنه. به هر حال و اما آخرین نکته بحث از معنای زندگی است که اینجا خیلی کوتاه آمده. یکی از بحثایی که امروز سر زبون ها از شاید سروران دیده باشن تو دنیای غرب خیلی مطرحه، بحث معنای زندگی که میگن زندگی برای ما بی‌معناست یا معنای زندگی چیه، تو زندگی دنبال چی بگردیم، که بحث بحران و هویت و امثال اینا همه از فروعات همین بحثه. توی منطق دین مقدس اسلام تنها چیزی که به زندگی معنا میبخشه، زندگی رو از پوچی و بی‌حاصلی در میاره، همین انس با عالم ملکوته، ارتباط برقرار کردن با ماورای عالم دنیا، یا به تعبیری حرکت به سوی خداوند. حرکت به سوی خداوند چون یک فرایند مستمریست، مؤمن هیچ وقت در دنیا احساس خستگی نمی کنه. توی زندگی مادی انسان به روزمرگی دچار میشه، احساس میکنه تکراری همه چی، خسته میشه و بی‌حوصله. اما کسی که دنبال خدا حرکت میکنه هر روز داره تکامل پیدا میکنه، هر روز داره وارد یک افق جدیدی میشه و در این سفر به سوی خدا هر روز یک چیز جدیدی متوجه میشه که رنج سفر رو از دوش او برمی‌داره. لذا معنا داشتن زندگی وقتی شده نیست که انسان زندگی رو با خدا گره بزنه و قرارش از زندگی حرکت به طرف خدا باشه. اینجوری دیگه هیچ وقت خستگی، افسردگی، بی‌حالی، احساس یأس و ناامیدی کلا تو زندگی وجود نخواهد داشت دیگه. لذا جز مکاتب الهی و مکاتب معنویت گرا هیچ مکتبی مشکل معناداری زندگی رو حل نکرده. این عالم مادی هیچ وقت خوراک انسان رو فراهم نمی‌کنه و انسان رو سیراب نمی‌کنه. و اما مسئله آخر، من اسیر تن. خب حالا فرض کنید معنای سعادت حقیقی هم اجمالا دانستیم که سعادت حقیقی در یه تعبیر لذت‌های معنوی است، در یه تعبیر خروج از محدودیت و تنگناهاست. حالا چجوری میشه بهش رسید؟ پاسخ تفصیلی این سوال رو باید در مباحث اخلاق و عرفان و سیر و سلوک جستجو کردیم، اینطور آمده. ولی که اینجا اجمالا باید بدونیم که اول باید خودمون رو درست بشناسیم، قدر نفس و عمرمون رو بدانیم، بعد عزم جازم پیدا کنیم که خودمون رو اصلاح کنیم و سفر خودمون رو به سوی خدا آغاز کنیم. یه کلیت مسئله است. مسافر این سفر که مسافر این سفر جان و دل انسانه، یعنی انسان وقتی میخواد به سوی خدا سفر بکنه جانش سفر میکنه، بدنش که اینجا هست. جان انسان از کجا سفر میکنه؟ از درون سفر میکنه، ولی بیرون که هیچ خبری و نمودی در کار نیست. انسان اگر بخواد تو درون خودش فرو بره چجوری در درونش میتونه فرو بره؟ به شرط اینکه از بیرون ببره. به مقداری که از بیرون برید تو درون سفر میکنه، ولی تا وقتی که به بیرون مشغوله سفر درون آغاز نمیشه. و همین جهت گفتن که تمام دستورات دین همش برای این استش که انسان رو از بیرون ببره به درون خودش برگردونه و درون انسان رو زنده کنه. آیا به این معنی است که یعنی بیرون رو رها کنیم؟ نه، بلکه به این معنی است که ارتباط ما با بیرون از خودمون به قدری باشه که سفر درون ما رو تأمین بکنه. بیشتر از این انسان با بیرون از خودش ارتباط برقرار نکنه. مثلا خوردن یه ارتباط با بیرونه، انسان به قدری بخوره که این مرکب تن سر حال بمونه. حرف زدن ارتباط با بیرونه، گفتن به قدری حرف بزن که مقرب الالله، یعنی سفر درون رو پشتیبانی میکنه، ولی بیش از اون اصل اولی بر سمت و سکوته. رفت و آمد کردن با دیگران به قدری مفید است که تو شریعت تشویق شده، مازاد بر اون مقدارش اصل اولی درش عزلت است، اجتناب کردن از هر رفت آمدی که انسان رو از یاد خدا غافل میکنه. گفتن با کسی نشست و درخواست کن که تو رو به یاد خدا میندازه، یا تو اون رفت آمد از دیگری دستگیری میکنی، کمکی میکنی که کسی به واسطه کمک شما راه برش باز میشه. و الا اگر که کمکی به کسی نمیکنی، به یاد خدا هم نمیفتی، اصل اولی عزلت است. و به همین شکل مثلا شریعت دستور دادن انسان شبها ساعتی رو بیدار باشه، در خلوت شب که همه جا آرام است به عبادت مشغول باشه که به درون خودش بیشتر توجه پیدا بکنه، چون ساعت شب ساعت توجه به درون است. خلاصه امثال این دستورات هر کدومش که انسان دنبال بکنه ببینه ریشه داره در تحصیل آرامش درونی و تمرکز بر درون و پیدا کردن عوالم ملکوتی که چشم دل انسان باز میشه و به اونها کم کم نزدیک میشه. اگه انسان از این مسیر حرکت بکنه آهسته آهسته، خب قلبش به اون عالم نزدیک میشه، محبت خدا در دلش شعله بر میشه، کم کم از دنیا اجتناب میکنه، راهش به طرف اون سعادت حقیقی گشوده میشه دیگه. خلاصه فرار کردن از اسارت تن به مشغول شدن به من است. یعنی انسان هر چقدر به این من حقیقی بپردازد، که روایات متعددی داریم که مؤمن باید حتما به نفس خودش مشغول باشه و به غیر مشغول نباشه. مرحوم علامه طباطبایی هم ذیل آیه شریفه علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، مفصل این بحث رو آوردن که قرآن میفهمد بر شما باد به خودتون همیشه در همه جاها دنبال این باشید که به خود مشغول باشید. اگر به دیگری هم مشغول هستید جایی باشه که مقدمه مشغولیت به خود باشه. یعنی اگر یه جایی هم آدم میره فرض کنید کار فرهنگی بکنه، کمکی به کسی بکنه، با این انگیزه میره کمک بکنه که یک مؤمنی را دستگیری بکنه که بعد اون گشایشی که در قلب اون مؤمن حاصل میشه سبب بشه من از درون راه هم به طرف خدا باز بشه. ولی اگر قرار باشه انسان بره به مؤمنی خدمت بکنه خودش از خدا دور بشه، یه همچین خدمت رو شریعت هیچ جا امضا نکرده دیگه. ابراهیم علیه السلام فرمودن انی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی. ما جایی دستور داریم به دستگیری از دیگران و کمک به دیگران که نتیجهش بشه توجه قلبی خودمون از درون به خداوند، عملی که بشه درش قصد قربت کرد و واقعا موجب تقرب بشه. به هر حال المیزان مراجعه فهمید بحث و همه الله مفصل آوردن به مناسبت همین آیه شریفه یه بحثی در باب معرفت و نفسشون باز کردن و مفصل مطرح کردن. به هر حال انسان ها معمولا تا وقتی در حجاب تن هستن، تو قفس تن هستن، درهای ملکوت بروشون باز نمیشه. چون خودمون نمیخوایم از درون سفر کنیم و به خدا نزدیک بشیم، معمولا درها برامون باز نمیشه. معمولا انسان منتظر است تا بیان این قفس تن را نابودش کنن، بشکننش، با مرگ انسان رو بکشن بیرون. ولی که اگر انسان خودش همت بکنه قبل از اینکه این قفس نابود بشه میشه درش رو باز کرد و انسان به طرف عالم ملکوت حرکت بکنه و به اون سعادت حقیقی قدم به قدم نزدیکتر بشه. خب این یک گزارش اجمالی بود. عرض کردم این بحث دیگه اینجا خیلی استدلالی مطرح نشده چون کششش اینجا نیستش دیگه. تو آیات و روایات که مفصل اومده تو کتاب فلسفی هم فرق مثلا مرحوم ملا صدرا بگم هم جلد هفتم مثلا این بحث رو به مناسبتی مطرح کردن و استدلالای عقلی براش آوردن. و اما درس هفتم معرفت نفس و معرفت رب. اینایی که تا حالا گفتیم ببینید تقریبا بحثایی که از تو انجام شد سروران حتما اونایی که از قبل آشنا بودن حالا تو نحوه قالب بحث، اونایی که آشنا نبودن با خود محتوای مقداری با خصوصیات نفس بیشتر ارتباط برقرار کردن و یک خلاصه پلی انسان از بحث معرفت نفس با عالم مجردات میتونه بزنه و از این حجاب ماده انگاری و اینها یه مقداری بیاد بیرون. این معرفت نفس طبق دستورات دینی ما مقدمه معرفت ربه که روایات خیلی عجیبی هم داره، خیلی عجیب، از امیرالمومنین علیه السلام که حضرت میفرمان افضل معارف معرفت نفسه، یعنی دیگه بهترین و برترین ها رو تو بعد از روایات هم حضرت میفرمان افضل معارف معرفت ربه. بعضی جا هم میفرمان معرفت نفس و رب با هم دیگه ملازمه. یعنی اگه قرار باشه انسان در بین همه علوم عالم یه علم رو انتخاب بکنه، یک معرفت رو به دست بیاره، اون معرفت معرفت و نفس هست که ما رو به معرفت و رب میکشونه. و این معرفت نفس دو جوره، یه معرفت علمی داریم که معرفت استدلالی فکری کاری که ما اصلاب میکنیم اینجوری بود، هی میشیم راجع به خودمون راجع به نفسمون هی فکر میکنیم، بالا پایین میکنیم، جوانبی را به وسیله نفسمون کشف میکنیم. این یه نوع معرفته. یک نوع معرفت دیگه معرفت شهودیه که انسان حقیقت نفس خودش رو شهودن دریافت بکنه، یعنی انقدر داره تو خودش فرو بره تا واقعیت نفسش رو همونجور که خورشید رو شما تو روز میبینید درش شک نمیکنید، حقیقت نفس خودتون رو هم شهود بکنه. حالا اون معرفت ارزشمند یا معرفت شهودیه، معرفت نفس شهودی هم که با سیر و سلوک و با بندگی خدا حاصل میشه، با عمل به دستورات شرع حاصل میشه. فعلا ما میخوایم از این معرفت علمیه یه مقداری استفاده کنیم چون نفس ما دریچه و نقب ما به عالم مجرداته. حالا به بهانه این بحث نفس میخوایم بگیم حالا که تونستیم یه سری به عالم مجردات بزنیم ازش چه نکته هایی در باب معرفت الله میشه به دست آورد. اینجا در مجموع 6-7 نکته در باب معرفت الله آمده. یه مقدار بحث مفصله ولی خب بحث واسش بحث خیلی ارزشمند و مفیدیه و بدون این بحث و این مقدمات هیچ وقت بحث‌های خداشناسی برای کسی حل امکان نداره بشه. خب مسئله اول، ما به وسیله بحث معرفت و نفس اجمالاً تونستیم تجرد و بیمکانی رو تصور کنیم. توی جلای بعدی هم این بحث رو میرسید. معمولا بچه‌ها وقتی بهشون میگن خدا، خدا رو که میخوان تصور کنن چند گونه تصور میکنن. یه گونه اینه که یه گوشه مثلا تو آسمونا یک نور خیلی زیادی مثل خورشید مثلا تصور میکنن. یه گونه دیگه این هستش که بعضی قدم پیشرفت میکنن یه نور خیلی بزرگ تصور میکنن که از شرق تا غرب همه جا رو پر کرده. ولی به هر حال وقتی میخوان خدا رو تصور کنن شکل دار تصور میکنن، جادار تصور میکنن، یعنی یه امری که دارای طول و عرض و ارتفاعه، درسته؟ گرچه الان جنس نور باشه، مثلا جنسش جنس جامدات نیست، جنسش مثلا جنس نمیدونم، بالاخره خدای چی فرض میکنم؟ خدای شکل دار، رنگش هم رنگ زرده مثلا شکل نور میمونن. ما توی بحث تجرد فهمیدیم میشه یه چیزایی داشته باشیم که اینا شکلشه نداشته باشن. اگه این مهارت رو شما در کسی ایجاد کنید که رو مفاهیمی مثل مفهوم محبت، مثل مفهوم ترس، مثل تشنگی و امثال اینا تمرکز بکنن، یا گاهی خودتون هم در خلوت خودتون بشینید در مورد اینا فکر بکنید، قشنگ حس میکنید که محبت هست، واقعیست، اما شکلم نداره. بعد کم کم انسان این زمینه براش فراهم میشه که وقتی میگه الله تبارک و تعالی اصلا دنبال شکل نباید باشه، اتفاقا شکل داشتن نشانه محدودیت و نقصه، باید دنبال یک حقیقتی باشه که فاقد شکل و رنگ و این انداز و این حرفاست، کلن بدون شکله. گرچه ما در گام اول وقتی هم میخواییم خدای بیشکل تصور کنیم باز تو آسمون یه چیز بیشکل تصور میکنیم، یه شکل مثلا مات و مبهم، نه اصلا از ابعاد و مقادیر برشید بیرون. این قدم اولشه که اگر انسان این کارو درست نکنه طبیعتا هیچ وقت خدای واقعی را نپرستیده، به خدای واقعی توجه نکرده. وقتی انسان نمازم میخونه در هنگام نماز وقتی میگه یا الله باید بگه این خدایی که از هر اسم و رسمی بیرونی، از هر شکل و تعیینی منزه و مبرا هستی و هیچ ادراکی به افق شناخت حقیقت تو راه پیدا نمیکنه. انقدر میدونم که از محدودیت جسم و جسمانی فراتر و برتر است. این خب یه مسئله. پس انسان اگه این کارو نکنه تو دام تشبیه میفته. برای فرار از دام تشبیه مهمترین راهش تمرکز رو مفاهیم مجرده. تمرکز رو مفاهیم مجرد ریشش در بحث معرفت نفسه، چون اگه دنبال خودشناسی نباشیم بیرون خودمون یعنی تو عالم محسوسات چیزی که مجرد باشه پیدا نمیکنه. مسئله دوم، ببینید وقتی میایم تو عالم محسوسات، اینجا یه مقداری بحث پیچیده‌تر میشه. تو عالم محسوسات که میایم وقتی که موجودات رو نسبتشون بررسی میکنیم دو تا موجود چه نسبتایی میتونن داشته باشن؟ تو عالم محسوسات معمولا نسبت ها از این سه تا خارج نیست. دو تا چیز یا با هم دیگه عینیت دارن یا با هم دیگه کلن تباین و جدایی دارن یا کل و جزن. حالت چهارمی تصور نمیشه کرد. حالا مثلا فرض کنیم میگیم محمود با پسر عموی حبیب، محمود با پسر عموی حبیب ممکنه عینیت داشته باشن، این محمود همون پسر عموی حبیب باشه. اینو خب ما میفهمیم، نسبت اتحاد رو کاملا تصور میکنیم، تو عالم جسم و جسمانی واسهش نمونه پیدا میکنیم. حالت دوم نسبت تباین و جداییه، محمود با خود حبیب میسنجیم، یعنی خب محمود برای خودش یکی هست، حبیب هم برای خودش یکی هست دیگه، هست کلا از هم دیگه جدا. اینم که یه حالت. حالت سوم حالت کل و جزه، یا خواستیم بگیم مجموعه و زیر مجموعه. الان نسبت هر کدوم از ماها با مجموعه اعضای این جلسه نسبت مجموعه و زیر مجموعه است، یعنی مثلا بنده یکی از اعضای این مجموعه هم، شما یکی از اعضای این مجموعه، عینیت نداریم که من کل این مجموعه هستم، جدایی هم نداریم که من کلا بی ربط باشم، من داخل اینجا هستم. خب این سه تا نسبت، آیا نسبت چهارمی میتونید پیدا کنید تو عالم محسوسات که یه الفی رو با یه ب بسنجیم، اتحاد نباشه که بگیم این آن است، تباین و جدایی هم نباشه که بگیم این از اون کلا جداست، مجموعه زیر مجموعه هم نباشه؟ واقعیت همینه که نسبت چهارمی پیدا نمیشه. حتی حالا شما باید بعدا بگردید خودتون دیگه ببینید شما نسبت چهارمی پیدا میکنید یا نه. مشکلی که اینجاست اینه که نسبت خدا و مخلوقات هیچ کدوم از این سه نسبت نمیتونه باشه. چرا؟ چون اگه کسی بیاد بگه خدا عین مخلوقاته، درسته؟ نتیجهش این هستش که یعنی خدایی خدا رو انکار کرده. این میشه محدود کردن خدا در یکی از مخلوقات یا تو مجموع مخلوقات. این همونیست که گاهی مواقع بهش مثلا میگن که همه چیز خدایی، که خدا بشه مجموعه همه چیزها با هم دیگه، یعنی که کل عالم که بدون رو هم دیگه توی ظرف همشون با هم دیگه میشن خدا. این که خدا نیستش، چون خدا باید در رتبه قبل مخلوقات باشه، خالق مخلوقات باشه، همه به اون محتاجن، درسته؟ با اینکه مجموعه بعد از اجزاش به وجود میاد، مجموعه که به وسیله رتبه قبل از اجزاش که تحقق پیدا نمیکنه، این که نشدنی. حالت دوم، میشه فرض بکنیم که خداوند از مخلوقات کلا جدا باشه، بیگانه باشه. یعنی ما مخلوقات فرض کنین 1000 تا 10000 تا 1000 میلیارد تا نامتناهی مقدار این ور باشیم، خدا هم یه دونه اضافه اون ور باشه، بغل باشه. میگن اینم نمیشه. چرا نمیشه؟ چون اگه نسبت ما نسبت تباین و جدایی باشه، خدا محدود میشه. استدلال های عقلی و روایات تقریبا متواتر ما میگه خداوند نامحدوده. یه چیزی که با بقیه بیگانه است، از بقیه جداست، بقیه اینجا یه مرزی دارن، اونم اون ور یه مرز داره، این میشه چی؟ میشه محدود. از نامحدود بودن خودش در میاد. به خاطر همین اعتقاد به این که خدا با مخلوقات بیگانه هستش و متباین کلی هست، کلن از همه جهت متباین باشه، سر از محدودیت خدا در میاد. حالا بعدی یه تلاشایی کردن که یه جوری خدا رو هم نامتناهیش رو نگه دارن، هم این رابطش رو درست بکنن، ولی تا حالا تلاش موفقی پیدا نشده. گرچه ما فعلا بحث فلسفی نداریم، دیدگاه مشهور بزرگان رو توضیح میدیم. حالت سوم، میشه گفت خدا با ما نسبت مجموعه و زیر مجموعه داره. خدا مثلا یه چیز خیلی بزرگیه، ما یه جزئیشیم، یه تیکه‌شیم. اینم نمیشه گفت. حالا گاهی تو تشبیهات مثال میذارن، مثلا به دریا و موج، اما اونا که مثال میزنن منظورشون این نیست، ولی منظور این باشه که ما مسلما میشه کفر که بگیم خدا یه دریای بزرگه، مثلا ما هم قسمتای از دریا هستیم. این میشه خدای تقسیم پذیر، خدای تیکه شدنی، خداوند مجموعه هم نیست. به همین جهت همیشه دانشمندا با یک معمای خلاصه مواجه بودن که نسبت خدا رو مخلوقات چجوری توضیح بدن. اگه بگن عین همه نمیشه، اگه بگن کلا بیگانه، خدا محدود میشه. اگر بگن خدا یک مجموعه بزرگه، ما یه تیکشیم، بازم خدا چه میشه؟ تقسیم پذیر میشه. معمولا هم راه حل چهارمی به ذهنشون نمیرسید. خب بین اینا کدومو باید انتخاب کنیم؟ معمولا متکلمین و فیلسوفان پیشین همون راه حل دوم انتخاب میکنن. میگن عین هم باشن که خیلی ناجوره، خدا یه چیز بزرگی باشه، ما یه تیکش باشیم، اینم که خیلی ناجوره، پس ما خدا هم جداییم دیگه، درسته؟ خدا برای خودش یه چیز جدا، مخلوقات هم برای خودشون چیه؟ جدا. و عملا قبول میکنن که خداوند چی از محدوده، از نامحدود بودن خدا دست برمیدارن. یعنی اینجوری که بگی خدا با همه چیز است، تو همه چیز است، این حرفا اینا رو دیگه خیلی قبول چیه نمیکنه. سخت. خب حالا میخوام کم کم اجازه بدین با همین بحث نفس بریم جلو، آسونش کنه، درسته؟ ولی یه معمای خیلی به هر حال اساسی است دیگه. این سه تا نسبت که عرض کردم که فکر کنم خیلی سخت نبود. بالاخره موجودات دنیا. خب حالا بریم با بحث نفس می‌خوایم بریم جلو، نسبت چهارمو کشفش کنیم. یعنی ما توی روایات اهل بیت علیهم السلام و بلکه تو آیات قرآن تعابیر خیلی شفافی داریم که میگه خدا با همه چیز است، مع کل شیء. خداوند در همه چیز است، داخل فی کل شیء. خداوند همه چیز رو پر کرده، ملأت کل شیء. درسته؟ اینجور تعابیر چیکارشون میکنه؟ بالاخره خدا اگه بخواد بیاد بره تو همه چیز رو پر بکنه، اگر که بخواد تو اینا باشه، مثل یه دریا که تو لابلای موجه که تیکه پذیر میشه، مثلا این میز میشه یه تیکه خدا، بلندگو میشه یه تیکه خدا، بنده شما هم میشه یه تیکه خدا، این که مسلما باطله. اگه بخوایم خدا رو جداش بکنیم، محدود میشه. با این همه آیات و روایات و استدلال عقلی که میگه خدا همه جا هست، چجوری جور در میاد؟ یکی از فواید مهم بحث معرفت نفس همینه که ما بفهمیم بابا نسبت‌ها در عالم در این سه تا خلاصه نمیشه. یه نسبت چهارم هم داره. نسبت چهارم کجاست؟ تو نسبت مجرد است به امر دیگه. موجود مجرد میتونه با دیگری همراه باشه، ولی در اینی که با دیگری همراهه، با دیگری مخلوط هم نشه. نمونهش کجاست؟ نمونه خیلی خوبش بزرگان از قدیم گفتن شما خودتون رو، همون من حقیقی رو با ادراکاتتون مقایسه کنید. به عنوان مثال یک گلی رو در درون خودتون تصور کنید یا یک گلدان رو در درون خودتون تصور کنید. از شما یه نفر می‌پرسه این گلدانی که تصور کردید، این گلی که تصور کردید جداست از شما؟ آدم احساس می‌کنه نه. تو بحث جامعیت نفس هم گفتیم که نفس همه اون تصویر رو در درون خودش جا میده، با همش همراهه، لذا راجب همش دریافت داره، راجب همش قضاوت داره. نمیتونه بگه من از اون گل کلن بریده هستم، جدا هستم. پس بین ما با اون گلی که تصور کردیم جدایی نیست که بگیم یه خطی میکشیم من این برم اون گل اون طرفه. اگه به ما بگن آقا شما عین اون گل هستی، اصلا اون گله یعنی شما، شما این اون گله، میگین اینم که نیستش، من خیلی برترم، من عالیترم، اون گل در درون من یه گوشه وجود منه، والا وجود من خیلی سعه بیشتری داره، هزاران تصویر و ادراک و چیزای دیگه در درونش هست، اینم که قابل گفتن نیست. اگه میگن شما مثل موج دریایین، یعنی شما یه وجود خیلی بزرگ، تیکه تیکه، گلم یه تیکه شماست. الان یه عالمه توضیح دادیم صبح که اینجوری نیست، ما وحدت جمعی داریم، یعنی این گل یه تیکه ما نیست که ما یه تیکه دیگه هم جدا داشته باشیم، ما یه حقیقت واحدیم که این حقیقت واحد با این گل هست، با اون درختم که تصور می‌کنیم هست، با اون دردم هست، با اون محبتم هست، با همه افکار و خصوصیات روحی ما با همشون چیه هست. می‌بینیم پس نسبت جدایی و بیگانگی نیست، نسبت اتحاد و عینیت نیست، نسبت مجموعه و زیر مجموعه نیست. اینو بهش چی میگیم؟ من تمام کنم ببخشید. اینو در اصطلاح بهش چی میگن؟ به این میگن نسبت احاطه وجودی. میگن ما نسبت اون نسبت محیط و محاطه. من اون گله نیستم. درسته؟ ولی اون گله هم از من مستقل نیست. درسته؟ من به او احاطه دارم ولی او به من احاطه نداره. جزء و کلم نیستیم که من تیکه شدن یا تقسیم پذیر باشم. این تعبیریه که قرآن کریم در مورد خداوند به کار می‌بره. قرآن وقتی میخواد نسبت خداوند و موجودات بگه، یه تعبیرش تعبیر خلقه، یه تعبیرش تعبیر احاطه است. باید انهو به کل شیئن محیط، او به همه چیز احاطه داره. یعنی اینجوریش که او جدا باشه اینا هم جدا باشن. اون همه جای همه موجودات رو در بر گرفته، از رگ گردن هم به خودشون نزدیکتره، نحن و اقرب الیه من حبل الورید، بین خود انسان و قلب انسان هم واسطه است، یحول و بین المرء و قلبهی هست، در عین همه اینها در نهایت علو به خودش هم هست. یکی از تعابیر خیلی زیبایی که شما توی روایات اهل بیت ببینید این هستش که فقط خداوند چی هست؟ در عین علوش دنوف داره، در عین دنوفش علو داره، در عین بلندی نزدیکه، در عین نزدیکی بلند است. یا من علا فی دنوه و دنا فی علوه. کجا میشه که یه موجودی در عین نزدیکی باشه در نهایت علو هم باشه؟ این فقط تو نسبت محیط و محاط میشه، جاهای دیگه هم چیزی شدنی نیست. شما نسبت به اون گل در نهایت نزدیکی هستید، ولی در این حال علو و بلندی خودتون هم در جای خودش هست. از بس بزرگید و علو دارید با همه جای اون گل همراهید و از او برترید، و در این بلندیتون هم بلندی شما سبب دوریتون نمیشه. کشف نسبت احاطه وجودی از محصولات مسئله معرفت نفسه. آدم وقتی از دریچه معرفت نفس یک راه و کانالی پیدا میکنه به عالم مجردات، میفهمه موجود مجرد میتونه معیت با همه چیز داشته باشه، اما از همه چیز هم برتر باشه، با هیچ چیزی هم مخلوط نشه. یک گزارش اجمالی، حالا دوستان سوالاتشون بگن، رفع خستگی همشه بعد دار بفهم. حالا این میز با اون گلی که حقیر عرض کردم چه فرق میکنه؟ حالا فرقش بگین. خب ماده مگه چی بود؟ مثلا ماده دیگه شما که فهمیدین فلسفه خوندین دیگه، ماده چی بود؟ گفتن ماده یک جوهریست حامل قوه. فقط فرق این با موجود مثالی این است که این تغییر پذیره، اون تغییر پذیر نیست. این تغییر پذیر بودن که مشکلی ایجاد نمی کنه در رابطه مادی و مجرد. من دیگه حالا تهش عرض میکنم دیگه، تهش یه جوهری است که حامل قوه است. ولی اونا که میگن ماده صورت اصلا انتزاعی ان که دیگه اصلا هیچی دیگه، ماده و مثال دیدین مرحوم علامه طباطبایی اینا در آخر نهایه کم کم ماده و مثال رو هم دیگه یکی میکنن دیگه. این اصلا تقسیم ماده و مثالی تقسیم دقیقی نیست. ما یه موجود مجرد داریم، موجود جسمانی، درسته؟ حالا موجود جسمانی ممکنه قابل تغییر باشه ممکنه نباشه، یه تقسیم بندی اساسی ایجاد چه نمیکنه تو نسبت موجود مجرد با غیر مجرد هم تاثیر ایجاد نمیکنه. بله ببینید این خصوصیتی خب نمیشه که اصلا همه دعوا سر اینه که تو موجودات مادی هم چیزی نداریم، همه بحث سر همینه که حالا دوستان میفرمایید. خب ببین اصلا شما اگه اینو بفرمایید که مثال مادی بزنیم یعنی از بحث اون بیرون دیگه، میخوام بگیم تو عالم مادی همینجوری پیدا نمیشه. تو عالم مادی وقتی میگیم احاطه مثلا به چی میگیم؟ میگیم این اتاق مثلا این سالن به ما احاطه داره، ولی این احاطه احاطه مکانیه. یعنی چه احاطه مکانی؟ یعنی اون واقعا تو درون من که نیست که، با یه فاصله زیادی بیرون منه، درسته؟ از درون من مطلع نیست، در متن من حضور نده. حالا اکسیژن هم وقتی میگیم خب اینم دقیق نیست، چون اکسیژن هم وقتی شما میگین تو درون هست همه جای درون نیست، تو درون یه نقطه هاش مثلا فرض کن اکسیژنان، یه نقطه هاش مثلا هیدروژنان، یه نقطه هاش مثلا فرض کن کربنان. پس باز اکسیژن هم همه جا نیست. اصلا ما تو عالم ماده یه چیزی که تو همه جا باشه با همه چیز باشه پیدا نمی‌کنیم. عالم ماده صبح گفتیم خصوصیتش چی است؟ اینه که همه چیزش از همه چیز پنهانه. هر چیزی هر جا که اومد، اینجا که اومد دیگه از اون ور جدا شد، اونجا که رفت از این ور جدا شد. نمیشه یه چیزی همه جا باشه. بحث معرفت نفس میخواد بگه تو عالم مجردات شما یه همچیزی پیدا میکنید که یه چیزی تو تمام متن ذات دیگری باشه ولی با اون مخلوط نشه. بله چرا استغفر الله میگیم؟ مگه قرآن نگفت انه به کل شیء محیط، به کل شیء محیط استثناء داده؟ خب فقط ببینیم چه جور بودنی. یعنی این شکلی که خدا یه چیز بزرگیه مثلا اینجوری رفته تو اشیا مثلا اینجوری که نیستش که. مثل هوا هم نه دیگه، هوا موجود مادیه. ببینیم همه مطلب همینه که هوا چون مادیه وقتی میره توی چیز نجس آلوده میشه، درسته؟ ولی نفس شما بلا نسبت مثلا بنده شما وقتی یک مثلا نجاست رو تصور میکنیم خودمون آلوده میشیم؟ نه، درسته؟ در اینه که اون نجاستی که تو درون خودمون تصورش کردیم از ما بیرون نیست. چرا؟ چون این احاطه میگه در درون هستی، در اینه که علو خودت هم چی کردی؟ حفظ میکنی، کوچیک نمیشی بیای بری تو این، از بس بزرگی و با عظمتی با همه چی همراهی. مگه شما دعا کمیل نمیخوین مثلا میگه این که و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، این ارکان کل شی شامل نجاسات میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه، درست؟ امرمان ها یه پله رفتن بالاتر، حضرتون خطبهشون میفرماین که ملعت کل شی، نمیگن اسماء که ملعت، میگن خودت همه چی رو پر کردی. الا ماشاءالله روایت داریم از اهل بیت که خدا داخل فی کل شی موجودون فی کل مکان مع کل شی. ولی ما بعد این معیت و همراهی و داخل بودن و اینا رو درست متوجه بشیم که نه خدا از علو خودش ساقط بشه بیاد کوچیک شه بره این تو، نه اینقدر خدا رو بریم بالا که از این پایین قیچیش کنیم ببریمش. در این بلندی پایین هم چیه؟ باشه. در این حال جامعیت داشته باشه، مجموعه نباشه، تیکه تیکه نباشه، تقسیم پذیر نباشه. اینو فقط کجا میشه پیدا کرد؟ تو نسبت بین موجود مجرد و دیگری. دو تا موجود مادی هیچ وقتی همچین نسبتی پیدا نمی‌کنه. لذا تا انسان تو مسئله معرفت نفس تأمل نکنه هیچ وقت توحید حقیقی پیدا نمی‌کنه. یعنی همیشه توحیدش دست و پا شکسته است. روح هم مثل بدن همینجوریه. یعنی روح هم به بدن احاطه داره و جای بدن رو خلاصه تنگ نمی‌کنه. این از همه ایناست، درست؟ یعنی حالا اینجا مثال نفس رو مثلا با یه ادراک خیالی مثال دادن، آجا ما میفرمان نفس رو با افعالش مثلا مثال بزنیم، اونم مثلا همینجوریه. بالاخره چون طرف نسبت نفس و مجرده این خصوصیت توش هست، ما مثلا میگیم من میبینم، درسته؟ اونی که میبینه واقعا خود شماییست، ولی دیدن همه حقیقت شما که نیست، دیدن یک جنبه از جنبه های شماست. درسته، من فکر میکنم، باز اون فکر کنندم خود شماست، ولی فکر کردنم یه جنبه از جنبه های وجود شماست. همه جا نفس شما حضور داره ولی باهاش که مخلوط هم نمیشه. این میشه مسئله دوم و درس دوم از معرفت نفس. البته باید دقت بکنیم دیگه، اینجا حالا توی کتاب هم آمده این تمثیل ها همش از باب محدودیت در تعبیره، ولی به قول جناب مولوی فرمود ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. این بالاخره تمثیل ها همش از باب ضرورته، و الا نسبت خداوند با مخلوقات از نسبت نفس هم خیلی پیچیده تر. مسئله سوم ازش تعبیر میکنیم به وحدت در کثرت و کثرت در وحدت. اینم باز در قالب یک مثال عنایت بفرمایید. ببینید به یک کسی مثل مثال قبلی یک کاغذ میدن دستش، میگن شما از خودت آمار بگیر. این تقریبا کمک برای بحث قبلیه. مثلا بنده شروع میکنم یک کاغذ میدم دستم، میخوام در مورد خودم آمار بدم، میگم خب مثلا من درد دارم یک، گرسنگی دارم دو، تشنگی دارم سه، یه سری علم و ادراکاتی دارم چهار، فکر و خیالایی دارم پنج، همینطور چیزایی که تو درون من هست که تو درون ما یه عالمه شلوغی فلوغی کلن هست دیگه، اینا رو می نویسم، همه رو فهرست می کنم، فرض کنید شد 1000 تا. وقتی میان کاغذ از من بگیرن میگن یه چیز رو جا انداختی، میگن خب نه من همه چی رو نوشتم، میگن نه یه چیز رو جا انداختی، اون کدومه؟ خودت، خودتو، اون من تو یه چیز غیر از ایناست. یعنی انسان منشو که دقت میکنه میبینه منش مافوق همه ایناست. اگه درد منم نباشه، گرسنگی هم نباشه، محبتم هم نباشه، امید و آرزوم هم نباشه، افکارم نباشه، من سر جای خودش چیه؟ هست. پس من یه چیزی اضافه است بر همه ادراکات من، به طوری که اگه همه رو آمار گرفتیم 1, 2, 3 تا 1000 تهش به علاوه 1 میذاریم، من میشه 1001. درسته؟ حالا فرض کنید نفری برعکس اومد کاغذ رو پر کرد، گفتن از خودت آمار بگیر، اول نوشت 1 من. وقتی نوشت 1 من دیگه دومی باقی میمونه؟ به یه معنی نه دیگه، چون همش دوام منه دیگه، تموم شد دیگه. رابطه من با چیزای دیگه این شکلیه که من یه وحدتی است مافوق همه این کثرت ها، همه این شلوغی ها رو همه رو که جمع بکنیم آخر یه من اضافه بر همه اینا داریم، ولی همه اونا تو این من خلاصه میشن. وقتی منو میگیم دیگه همه اونا چی میشن؟ انگار داخلش هستن. به خاطر همین مثلا یه آقایی که اینجا نشسته، اگه یه نفر از شما برسه آقا ایشون چند تا هستن، شما چی میگین؟ یه دونه است. میگه ای خوبی تو درونش این همه فکر و خیال و همه چی داره. میگه درسته، با همه این فکر و خیاله که تو درونش داره آخرش یه دونه است، یه یک حقیقیه. درسته، چون جامعیت داره همه رو تو خودش جا داده. به این میگیم چی؟ میگیم وحدت حقیقی که کثرت رو تو درون خودش هضم کرده، تو درون خودش جا داده. میگن عالم خلقت این شکلیه، اینو خوب عنایت بفرمایید. میگن اگه شما عالم رو، خدا و مخلوقات رو همه رو از بیرون نگاه کنید، شدنی که نیست که کسی بره بیرون از عالم، درسته، از حکومت خدا که نمیشه فرار کرد بیرون رفت، ولی فرض کنید کسی رفت از بیرون خواست به کل عالم هستی نگاه کنه، اگه گفتن این عالم هستی چند تا وجود توش هستش؟ از بیرون که نگاه کنیم، اگه خدا رو نگاه کنیم میگه خب یه دونه دیگه، اون یه دونه کی هست؟ میگه الله تبارک و تعالی. میگه بقیه کو؟ میگه بقیه خب انا به کلش این محیط دیگه، وقتی خدا رو گفتی همه دیگه همراه چی شدن؟ آمدن دیگه، اصلا در مقابل او دومی و سومی و چهارمی و پنجمی پیدا نمیشه. اما اگه از درون شروع کنیم بشماردن، از درون شما نامتناهی هم که بشمارید آخرش بعد از همه اینا یه الله تبارک و تعالی باید چیکار کنید؟ اضافه بکنید. یعنی خدا اضافه بر دیگران است، اما دیگران اضافه بر خدا نیستن. اینو قرآن خیلی با تعبیر عجیب و زیبایی میفرماید. قرآن میفرماید که مسیحی ها کافر شدن. چرا کافر شدن؟ لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه. کسایی کافر شدن که گفتن خدا یکی از یه ستاست. کسی اگه بگه خدا یه دونه از یه ستایی هست، ثالث و ثلاثه، این کافره. به همین شکل اگر کسی بگه خدا یکی از یه مجموعه چهارتاییه، کافره. اگه بگه خدا یکی از یه مجموعه هزارتاییه، بازم کافره. چرا؟ چون یه مجموعه هزارتایی که خدا یه دونهش باشه، این یه دونه هم عرض بقیه است. یعنی از این ورم بشموری درسته خدا جز بشه، از ورم بشموری خدا جز بشه. با اینکه ما گفتیم خدا رو وقتی شمردی دیگه همه زیرش گم میشن دیگه، دیگه کسی در عرضش قرار نمیگیره. شما خدا رو در عرض هیچ چیزی قرار نمیتونید بدین. خدا یکی از سه تا نمیتونه باشه، اما خدا چهارمی هر سه تایی هست. ما یکون من نجم و ثلاثه الا وهو رابعهم. هر سه تایی که فرض کنین خدا چهارم میشه، هر پنج تایی فرض کنین خدا ششم میشه، هر هزار تایی فرض کنین خدا چی است؟ هزار و یکم میشه. یعنی در هر تعدادی خداوند یه دونه اضافه بر اونها هست، اما خدا خودش جزء مجموعه نیست. هر کس خداوند را جزء مجموعه بداند این کفر ورزیده. چرا؟ چون خدا رو هم عرض مخلوقات حساب کرده. ما باید خدا رو جوری بفهمیم که خدا یه واحدی باشد حاکم بر همه کثرت ها، که همه کثرت ها رو در درون خودش جا بده. این درون که میگیم از باب دیگه که کلمه نداریم میگیم دیگه، ولی صبح گفتیم خدا مجرد مجردم درون به این معنی نداره. اینم یه اصلی است که ازش تعبیر میکنم به وحدت در کثرت یا کثرت در وحدت. خب ببینید نصارا تو تعبیر قرآن میفهمد سه دسته بودن، سه تا عقیده فاسد داشتن. یه دسته کسایی بودن که لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، میگفتن الله خود مسیحه. یه گروه دیگه بودن که گفتن چی؟ گفتن المسیح ابن الله، میگفتن مسیح بچه خداست. یه گروه سوم بودن میگفتن نه، خدا و مسیح و روح القدس سه تا چیزن، یه مجموعه ستایی هن کنار هم دیگه. هر سه دستشون چی بودن؟ از توحید خارج شدن. ما الان با این دسته سومی کار داریم، نه اونایی که میگفتن مسیح خود اللهه. خب اون مشکلش نستش که پسر نداره خدا، اونجا مشکلش اون با وحدت کثرت میساده که کسی بگه مسیح پسر خدا دیده وحدت کثرت مشکل نداره. اما اگه آدم فکر کنه خداوند پسر دارد یه تفکر کفرآمیزیست، درسته؟ نه با این دیگه نمیشه نقدش کرد اونا. اونجا نمیشه بگیم خدا رو محدود کردی. البته خود پسر داشتن به یه معنی محدودیته، با چون هر چیزی فرزندش هم عرض خودشه، درسته؟ لذا خود که قرآن فرق خدا لم یلد از خدا نمیزاید یعنی چی؟ یعنی خدا موجود هم عرض خودش به وجود نمیاره، درسته؟ به خاطر همین یکی از معارف قرآن این است که ما باید توحید قرآن رو جوری بفهمیم که این وحدتش بر کل کثرت سایه بندازه، جدای از کثرت نباشه. و همین جهت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرماید قرآن کریم وقتی میخواد وحدت خدا رو بگه کنار صفت وحدت چی میگه؟ کلمه قهار به کار میبره، میگه الواحد القهار. تو نگاه اول خیلی میربطه، میگیم یعنی چی یک غلبه کننده؟ آخه معمولا صفات الهی تو قرآن با هم مرتبطن، میگیم سمیع بصیر، علیم خبیر، حکیم خبیر. واحد قهار یعنی چی؟ ایشون میگن سر مسئله همینه، میخواد بگه یه یکیه که همه چیزو مخور خودش میکنه، قهار است، غلبه میکنه، هیچ چیزی رو در کنار خودش جا نمیده، بر همه چیز چی میکنه؟ غلبه میکنه. این میشه چی؟ میشه وحدت در کثرت و کثرت در وحدت. اینم یکی از ابعاد چی؟ مسئله توحید. مسئله چهارم که با تفکر در نفسش به دست آورده میشه. ساعت چند دقیقه سر الان؟ چند؟ خب پس وقت داریم فعلا. اجازه یه مقدار دیگه دوستان تحمل کنم ببخشید، بعد از ظهر است سرانم خستم. بله خب چشم، حالا این چهارشو بخونیم، پنج و شیش و هفتش باشه برای ساعت بعدی. شما قرار شده ساعت بعدی هم یه قسمت خالی بذاریم پرس و پاسخ اگر سرانم فرمایشی داشتن. بله خب این سوالی باشه در خدمت هم کسی سوال نمی پرسه فعلا دیگه. نه اون پنج و شیش هفتش خیلی کار داره، چهارش اجازه نیده خونه. حالا مسئله چهارا که تو مسئله نفس دلی به درد میخوره مسئله خلقت بی سابقه است. ببینید ما تو دنیا وقتی چیزی ایجاد میکنیم، ایجاد کردن تو دنیا همیشه اینطوریست که یه موادی رو با هم دیگه ترکیب میکنیم میشه جدید درست میشه. یعنی ایجاد در دنیا همیشه ایجاد تلفیقی و ترکیبیه. به ما میگن میز بساز، میریم درخت رو برمیداریم میبریم میز میسازیم. میگن مثلا خونه بساز، میریم آجر رو برمیداریم با تیراهن خونه میسازیم. همیشه چند تا چیز رو با هم دیگه تلفیق میکنیم، از تلفیق اینها یه چیز جدیدی به وجود میاد. اما تو عالم نفس آیا اینطوریه؟ یکی از خصوصیاتی که نفس داره اینه که نفس خلقت بی سابقه انجام میده، اصلا ترکیب نمیکنه. الان بنده که در محضر سروران هستم، اگه عرض کنم که شما هر کدوم در درون خودتون یک باقی تصور کنید، همه شروع کنیم برای خودمون یک باقی تصور کنیم، به قدری که مهلت باشه باقای بزرگتر و درختای قشنگتر و یک ویلای قشنگی در وسطش و آب و فواره و رودخونه و هم دو اضافه میکنید، هر چیز میخواین اضافه کنید هم تا نفس آدم میجوشه. آیا این چیزایی که الان ایجاد کردید چیزایی از قبل داشتین با هم سرهم کردین؟ نه، کن فیکونه. کاری که خداوند در عالم میکنه نمونه است از کاری که شما در نفس خودتون میکنید که کار چی است؟ کن فیکونه. ممکن نفر بگه خب ما این باقی که داریم درست میکنیم قبلا نمونهشو قبلا دیده بودیم، از رو نمونهای قبلی ساختیمش، اب نداره. ولی مهم این است که شما نمونه قبلیه رو خراب نمیکنید که اینو بسازید، نمونه قبلی سر جاشه اینو میسازید. اینو با یه مثال میشه خوب توضیح داد. شما اول باغ بسازید، حالا بنده خواهش میکنم این باغ که ساختین درختاشو اره کنید مثلا، بعد درختای اره شده رو بریزین تو آتیش، بعد تو آتیش بسوزونین، خاکسترش بیاد بیرون. خب همه فرق این کار انجام دادید. آیا درختا رو که اره کردید خاکستر کردید باغ اولی از بین رفت؟ میبینین نه، باغ اولی سر جاشه، هیچ دست نخوردش. یعنی شما وقتی هم که میخواین چیز جدید ایجاد بکنید، ایجاد جدیدتون با استفاده از جنس قبلی نیست که او رو تغییرش بدید. نفس شما میجوشد ازش، همینطوری همونطور ایجاد میکنه پای سر هم دیگه. همش خلقتش از خلقت بی سابقه است. چرا ما در درونمون اینجوری هستیم اما در بیرونمون اینجوری نیستیم؟ به خاطر اینکه ما تو درون خودمون احاطه داریم. آدم تو محدوده خودش چیزی باهاش تضاهم نداره، جلوی انسان نمیسته. لذا شما تو درونتون فعال مایشا هستین، هر چی دلتون بخواد بسازید و سر هم بکنید و خراب بکنید همش آزاده. تا میخواین بیرون تماس بگیرید، بیرون از حیطه وجود شما خارجه، با نیروهای دیگه مقابل میشید، گاهی زورتون میرسه گاهی زورتون نمیرسه. اگه اینو باور بکنیم که خداوند متعال محیط به کل شیعه، یعنی هیچ نیروی بیرونی نداره، همه از خود اوست و همه به خود او وابسته است، بعد تصدیق میکنیم که خداوند هر کار که بخواد انجام بدهد میدهد. این ما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. دیگه با چیزی تضاهم و تصادم نداره. و همین که از وقتی بچه‌ها میپرسن چه جوریه که خدا اراده میکنه کار انجام میشه، چه جوری است که عالم آخرت برای خدا خیلی آسونه، خدا به اراده عالم آخرت رو ایجاد میکنه، نمونه خوبش اینه که اینا رو برشون گردین به نفس خودشون، بگین تو خودت فرو برو، ببین تو چجوری تو درون خودت همینطور ایجاد میکنی، میریزی میپاشی هر کار میخوای میکنی، چون در حیطه وجود خودت موجودی هم که به همه چیز احاطه داره، به همین شکل همه کار رو در عالم میتونه انجام بده. پس این یکی از خصوصیات خداوند است که باز ما تو عالم ماده نمونهشو پیدا نمیکنیم. نمونهش فقط کجا پیدا میشه؟ در عالم نفس، در عالم مجردات. فقط باید سروران دقت بکنن دیگه، خداوند خلقتش خلقت لا من شیعه، یعنی خلقت نه از چیزی، خلقت من لا شیء نیست. خلقت من لا شیء یعنی چیه که بعضی موقع میگن خدا از عدم ایجاد کرده. از عدم تعبیر درستی نیست، چون عدم که آخه چیزی نیستش، وقتی چیزی نیستش عدم سرش در نمیاد. حالا تو زبان شعر میگن که مثلا فرض کنین ما مثلا اون معلوم خواجه حافظ رضوان الله چی میفرماید؟ سبزه خط تو دیدیم و زبستانه فلک. حالا یادم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده. خلاصه ادبیات شعریه. حالا ببینید اونجا معمولا آقایون در تفسیرش میگن که اگر اینجور تعابیر تو ادبیات دینی آمده، تو اصطلاح ادبی میگن من به معنای ان به کار رفته. میگن من گاهی مواقع آغاز حرکته، گاهی مواقع معنای انه، که ان به معنای دور شدنه. تو ادبیات عرفانی هم میگن هر جا گفتن که خلق الاشیاء من العدم، در واقع یعنی میخواد بگن اشیاء را خلق کرد در حالی که از عدم فاصله میگرفتند، یعنی از افق عدم به افق وجود اومدن. به این معنی نیستش که تو عدم بود بعد از عدم حرکت کرد آمد وجود. لذا تو روایات از ائمه پرسیدن، ائمه تذکر دادن، فرمودن اگه خواستی دقیق صحبت کنی نگو خلقه من لا شیئا، بگو خلقه لا من شیئا. این تعبیر دقیقشه. ولی تو تعبیر ادبی اون تعبیرم شدنی هست که آدم بگه مثلا من العدم است. من العدم به معنی مسامحه، یعنی انگار از عدم فاصله گرفته به وجود مثلا نزدیک شده. در افق نفس خودش، بله. در افق نفسش دید. بله. رفتار کن. او یقینا دیگه. نه دیگه. حالا اینه تو جلد سه این مجموعه اونجا بحثش هست. ببینید خداوند به شما نمیگه فعال لمایش را. خب میدونم. نداره. ما نمیخوام بگیم خدا ظالمه نه ظالمه. میخوام بگیم خدا میتونه ظلم کنه و نمیکنه یا نمیتونه. مثالی که تو همون جلد سه آمده مثالش اینه. مثلا هر کدوم از ما که اینجا هستیم مثال آموزشیش اینه. میگه آقا مثلا شما که اینجا هستین میتونین الان مثلا فرض کنیم لباساتون مثلا در بیارین، مثلا با یه لباس خونه شروع کنین مثلا پشتک زدن. خب بله میتونیم، درسته. اما این کارو نمیکنیم. چرا نمیکنیم؟ از بس کامل هستیم و عاقل هستیم این کاری که بچه ها میکنن ما نمیکنیم. این نکردن محصول چی است؟ محصول کمال ماست. ما چون کاملیم وسط جمع پشتک نمیزنیم اما بچه میزنه. محصول عجز ما چیه؟ نیست. لذا تو جلد سه این بحث آمده اگر صحبت از عدل خدا میکنیم یه موقع نگین خدا نمیتونه ظلم بکنه، بگید خدا قدرت بر ظلم دارد اما به خاطر کمالش ظلم نمیکنه. ما اینو تو زبان ادبیات علمی شکلی میگیم، میگیم نگید بر خدا واجب است که عدالت بورزه، بگین چی؟ بگین از خدا واجبه که عدالت بورزه. از خدا واجب است یعنی از بیرون کسی بر خدا تحمیل نمیکنه، درسته؟ خدا از بس کامله از او واجب است که عدالت بورزه. مثل اینکه الان از شما واجب است که شما رفتار کودکانه انجام ندید اما بر شما واجب نیست، کسی قدرت شما رو محدود نکرده. لذا خدا قدرت هر کاری داره اما به خاطر غنا و کمالش خیلی کارا رو انجام نمیده. خب اینم شد بحث چی؟ بحث خلقت بی سابقه. خب مبحث بعدی مبحث ظهور و بطونه. دوستان میگن اجازه میدین یه رفع خستگی کنن چون میگن یه الان چند دقیقه؟ 10 دقیقه صبر کن چشم. اما مسئله چی؟ مسئله پنجم ظهور و بطون. از کجا میگیم من مجرد نمیتونم یه موجود مادی خلق کنم لامشه؟ خب چون ما ضعیفیم، نه به خاطر مشکل فلسفی. الان کسی نفسش مقدار قوی باشه مگه انبیاء خدا نمیکردن مرتضام میکنن دیگه، مثلا اشاره میکنه اینجا مثلا یک گلدونی درست میشه. مشکل اینه که ما تو عالم مادی نمیتونیم تصرف بکنیم. همین مشکلی که عرض کردیم، چون نیروهای بیرونی است، نیروی بیرونی با ما تصادم پیدا میکنه، جلوی ما رو چیکار میکنه؟ میگیره. بله شما اگر که نفستون تمرکزش زیاد بشه قوت پیدا کنه، چه دیندار باشید چه نعوذ بالله بیدین، یه مدت که تمرکز داشته باشید کم کم تصرف در اجسام هم میکنید، درسته؟ الان مثلا درسته مرتبه مرتبه است، یعنی اولا میتونه که چیزی ایجاد کنه، یعنی اول اشیا رو تکون میده یا مثلا جلوی حرکت چیزی میگیره، بعدا ایجاد میکنه نمونهشو، بعد کم کم احاطه کامل پیدا میکنه. احاطه کاملش مال نفس امامه، مال نفس ولی خداست که به کل عالم ماده احاطه داره. در مرتبه قبلش که احاطه نداره ولی قوت داره ایجاد میکنه، ولی زورم ازش میبره. لذا بعد از این مرتضا یه چیز که مثلا فقط یه خرگوش میخوان ایجاد بکنن یا مثلا عرق میریزن، واقعا بهشون فشار میاد، درسته؟ ولی خب مبارزه میکنن، تلاش میکنن، کارم انجام میدن دیگه. خب بله دیگه. خب بله. چیز عجیبی خیلی نیستش که. چرا؟ نه خب این نه ولی آفرینش معنی فلسفیش که نیستش که غیر خدا بیافریند که. از همون مجمعی مثلا حضرت صالح علیه السلام که مثلا فقط این از دل کوه شتر آنچنانی در آوردن چه اتفاقی افتاد؟ آه یعنی از مجرای نفسشون نبود؟ نه اتفاقا آیه قرآن در مورد حضرت ابراهیم که خیلی چیز دیگه روشنه دیگه، که میفهمد که چی؟ نه تکوینن به اذن الله در مورد داستان حضرت ابراهیم که قرآن خیلی روشن میفرماد دیگه، که فرمودش که چهار تا پرنده بگید فسترهون نه الیک استون مجعل علا کل جبل من هونه جد استون مد هونه یعنی که سیا مفصل تو روایات اهل بیت امثال هم داره که خداوند اسم محیی را به حضرت ابراهیم داد و حضرت ابراهیم خودشون حیات رو افاضه کردن و وقتی که اینا زنده می شدن همشون نگفتن احییتنا یا ولی الله احیاک الله. درست تجلی اسم محیی وقتی در یک کسی باشه خودش میمیرانه خودشون زنده میکنه دیگه. نه خود زنده نکرد. خب بیان خودش نگه حضرت ابراهیم خودشون کردن. حضرت عیسی علیه السلام چی کار میکردن؟ یعنی اخلق لکم من الطینه که حیات تر فانفقو فیکون تر. خودشون خلق میکردن اخلق لکم. درسته؟ لذا قرآن کریم خلق منحصر در خدا نمیدونه دیگه. قرآن میفرماید تبارک الله احسن الخالقین. خالقین صیغه جمعه. درسته؟ مخلوقات هم تو سلسله طولی میتونن چی باشن؟ خالق باشن. من همش به اذن تکوینی خداوند دیگه فرق نمیکنه. شما وقتی هنر آفرینی میکنید خلاقیت به خرج میدین، تو نفس خودتون خلق میکنید. یک کسی قوی تر میشه بیرون خودش خلق میکنه دیگه. حالا گاهی از اولیاء الهی است، گاهی از اولیاء شیطانه، به حسب مراتبش بسته میشه. ببینید بستگی به قوتشون داره. اگه مثلا حجت خدا باشه یقینا میتونه مثلا امام علیه السلام اشاره بکنن یه انسان اینجا به وجود بیاد، اشکال نداره که. درسته؟ ولی معمولا مرتضایی که از طریق باطل ریاضت میکشن و شیطانی هستن انقدر قوت ندارن. درسته؟ به طور طبیعی. ولی اولیای الهی که میتونن که فرق نمیکنه. مثلا واسه پیامبر خدا فرق نمیکنه که عصا رو تبدیل به اژدها کنن. مگه اژدهای از موسی روح حیوانی نداشت؟ روح حیوانی داشت، مینداختن زمین روح حیوانی داشت راه میرفت میخورد. از دل کوه مثلا شتر در بیارن، پرنده مرده رو روحش رو بهش برگردونن، یا هر تصرف دیگه. اینا که برای چیز فرق نمیکنه، برای نفس ولی خدا که فرق نمیکنه. اون که چون دیگه جامعیت داره مثل همه عوالم، هیچ چیزی جلوشو نمیگیره. هر گونه تصرفی که اراده بکنه انجام میشه دیگه. اگه چیزی ارادهشون تعلق بگیره دیگه محدودیت نداره دیگه. اذا ارادوا شیئا، هر وقت اراده بکنن انجام میشه دیگه. حالا اینا تو جلد 4 دیگه بحثش. خب خیلی از بحث اصلا دور شده من قدش. خب ولی خدایی که جلوی شم رو نمیدونم عمر و ابوبکر رو نمیگیره، جلوی مرتضی رو هم نمیگیره دیگه، خیلی چیز عجیبی نیستش. نه به خاطر اینکه اینا نظام احسن مال مجموعه عالم هستیه، کمال عالم هستی قیام کنه که همه را سر جای خودشون باشن. از بیرون همشون خوبن، درسته؟ تکی تکیشون ناقصن. حالا تو بحث عدل مال جلد 3 این بحث جلد 2 این کتاب صاف و صوفش کنم اجازه بدید. مسئله 5 ظهور و بطون. برید این ظهور و بطون هم یک مروریش بکنیم. فرض کنید مثلا شما مدت‌ها قبل شماره تلفن یه دوست رو از بر کردید، تو حافظه شما بوده. الان بنده از شما پرسیدم آقا شماره فلانی چنده؟ شما یه چند دقیقه تو خودتون فرو میرید، تحمل میکنید، شماره تلفن رو پیداش میکنید، میگید مثلا شمارهش بله 4 6 3 5 7 مثلا چند. تو این فرایند چه اتفاقی میفته؟ یه شماره تلفن رو یادآوری میکنید. شما شماره تلفن رو الان ایجادش کردید یا پیداش کردید؟ میگید پیداش کردم، نمیگید ایجادش کردم. قبلا در درون شما بود یا نبود؟ در درون شما به نوعی چیه؟ بود. درسته؟ ولی توی مرحله از شما انگار گم شده بود. شما اینو از درون خودتون کشیدین بیرون، آشکارش کردید. اینو بهش میگن چی؟ میگن ظهور و بطون. شماره تلفن قبلا بطون داشت، در باطن بود. بعد حالا ظهور پیدا کرد، اومد به ظاهر. این خصوصیت کجا پیداش میشه؟ تو عالم مجردات. ولی تو عالم ماده وقتی بنده از این لیوان یه مقدار آب و در میارم، این لیوان خالی میشه دیگه. درسته؟ و این آب وقتی تو لیوان است و بیرون لیوان هست همیشه یک شکله، فقط جاش عوض میشه. اما نفس انسان این شکلی نیست. نفس انسان یه حقایقی تو درونشه، اینا انگار شکفته میشن میریزن بیرون، ولی نفس خالی نمیشه که توش خالی بشه. در این حال نفس هنوز پره، باز دوباره از بیرون برمیگردن میریزن درون. یعنی شما شماره تلفن که بنده گفتید میرید مشغول کاراتون میشید، دوباره این شماره انگار برمیگرده سر جای خودش، بلده سر جای خودش هست. از بیرون آمده و دوباره به همون درون خودش میشه باز میگرده. اگه ما بخوایم یه نوعی خیلی از حقایق عالم مجردات رو بفهمیم، راه تفسیرش دقت کردن تو مسئله ظهور و بطونه. فرق ظاهر و باطن این استش که ظاهر تفصیل پیدا کرده و باز شده همون باطنه. شماره تلفن قبلا هم تو درون شما هست، اما جدا جدا نیست. عدداش قشنگ ممتازن هم دیگه، جدا جدا چیه نیستش. وقتی روش تأمل میکنید میاد بیرون جدا جدا میشه، دوباره انگار جمع میشه، مثل یک کپسولی فشرده میشه برای درون انسان. اینا دیگه از ضیق تعبیر میگم اینجوری و اونجوری، ولی این مال بدن که نیستش که، عالم هستی هم اینجوریه. شما مثلا میبینید قرآن کریم میفرماید قرآن یه مقامی دارد، مقام مثلا چی؟ کتاب احکمت، مقام کتاب مبین است که اونجا محکم است. ثم فصلت، بعد باز شد، تکه تکه شد، درسته؟ آمد پایین که وقتی میخواد فصلت بشه، جدا جدا بشه، تنزیل پیدا میکنه، فرو میاد. وقتی که شما صعود میکنید این قرآن رو میرین بالا، میبینید حقیقتش تو عالم بالا هست، اما این شکلی جدا 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 چیه؟ نیست. اینو بهش میگن نسبت ظهور و بطون. یعنی میشه، این سوال اینجاست در واقع، میشه یه حقیقتی توی یه عالمی باشه به شکل فشرده، همون حقیقت یه جایی ظهور پیدا بکنه به شکل بسط یافته و باز شده؟ تو عالم اجسام نمیشه حقیقتش. تو عالم اجسام اشیا بسط پیدا نمیکنن، ممکنه مچاله بشه کاغذ دور بازش کنید، ولی کاغذ همون کاغذ است، درسته؟ تو عالم مجردات ما اینو داریم، که ساعت بعدی بیشتر با این کار داریم، که یه حقیقتی تو یک ظرفی فشرده است، بعد تو ظرف بعدی همون که جدا میشه ذره ذره تیکه تیکه میشه، گسترش پیدا میکنه. از این تعبیر میکنن به بطون داشتن و چی؟ و ظهور داشتن. این بحث ظهور و بطون مقدمه است برای بحث کیفیت صدور کسات از واحد، که اگه اجازه بدیم دیگه ساعت بعدی مضاعف سرمان بشه. اللهم صل علی محمد.